پدر پولدار، پدر بی پول. 6. به کارگزارتان خوب بپردازید. قدرت نصایح و راهنمایی های خوب. غالبا میبینم افرادی تابلویی را جلوی منازلشان با این عنوان نصب کردند: فروش بدون واسطه. و یا میشنوم که در تلویزیون عده‌ای ادعا دارند که دلال تنزیل هستند، یعنی کسانی هستند که برات را نزول میکنند یا سفته را قبل از سر رسید نقد کرده و مبلغی از این بابت از آن کسر میکنند. پدر پولدارم به من آموزش داد که عکس این روش را پیش گیرم. او اعتقاد داشت باید به متخصصان خوب پرداخت و من این رویه را از او یاد گرفتم. امروز صاحب وکلا، حسابداران، دلالان املاک و کارگزاران سهام خبره و متخصصی هستم که حقوق بسیار بالایی دریافت می کنند. چرا؟ زیرا اگر، جدن تأکید می کنم، اگر آنان متخصص و خبره باشند، خدماتشان برای شما حقیقتاً پولساز خواهد بود و طبیعتاً هرچه آنان پول بیشتری خلق کنند، نفعش به جیب شما خواهد رفت. ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم. اطلاعات بسیار با ارزش است. یک کارگزار خوب می تواند به همان اندازه که برای آموزش شما وقت صرف می کند، به شما اطلاعات با ارزش دهد. من کارگزاران و دلالان زیادی را در اختیار دارم که مایلند چنین کاری را برایم انجام دهند. برخی از آنها در لحظاتی که پولم کم بود یا پولی نداشتم، آموزش‌های مؤثری به من دادند و امروز هنوز هم با هم کار می‌کنیم. پولی که من به کارگزاران و دلالانم پرداخت می‌کنم در مقایسه با رقمی که از برکت اطلاعات آنان نصیبم می‌شود بسیار ناچیز است. من عاشق این هستم که کارگزار سهام یا دلال معاملات املاکم مبالغ زیادی پول برایم خلق کند، زیرا عموماً به معنای این است که خودم این پول را خلق کرده‌ام. یک کارگزار خوب هم وقت مرا صرف جویی می کند و هم قدرت پولسازیم را بالا می برد. مثل زمانی که من با راهنمایی آنان تک زمینی را به قیمت 9000 دلار خریدم و کمی بعد بیش از 25000 دلار فروختم و توانستم از این طریق اتومبیل پورشه خودم را هرچه سریعتر خریداری کنم. یک کارگزار خوب چشم و گوش شما در بازار است. آنان هر روز در بازار حضور می یابند تا من از شخصا حضور یافتن بی نیاز شوم. در این هنگام ترجیح می دهم به بازی گلف بروم. آنها که ترجیح می دهند منزلشان را شخصا و بدون واسطه معامله کنند، احتمالاً ارزش زیادی برای وقتشان قائل نیستند. چرا برای صرف جویی چند دلار ناقابل، ساعاتی را که می توانیم به پول بیشتر درآوردن یا گذراندن با دوستانمان صرف کنیم، به این کار بگذرانیم؟ یکی از چیزهای جالب توجه و در عین حال خنده‌داری که شاهدش هستم، این است که بسیاری از مردم بی پول و متوسط الحال برای دادن انعام 15% تا 20% به رستوران‌ها، حتی آنها که سرویس دهی بدی دارند، تأکید می‌کنند، اما از دادن 3% تا 7% به کارگزاران و دلالان امتناع می‌ورزند و گله و شکایت دارند. آنان از دادن انعام به مردم کله‌شق و یک‌دنده‌ای که مظنه‌هایشان در بازار ثابت است و در ستون دارایی‌ها جا می‌گیرند لذت می‌برند. این به هیچ وجه نبوغ مالی نیست. همه دلالان یکسان پول در نمی‌آورند. متأسفانه غالب آنها فقط فروشنده هستند. باید بگویم که دلالان معاملات املاک بدتری نشانند. آنها مدام در حال خرید و فروشند، لیکن خودشان یا صاحب ملکی نیستند یا مستغلات اندکی دارند. تفاوت فاحشی میان دلالانی که خانه می فروشند و آنها که به فروش سرمایه مشغولند وجود دارند. این امر در مورد دلالان سهام، کارگزاران اوراق بهادار و میچال فاندها و دلالان بیمه که خود را برنامه ریزان اقتصادی می خوانند نیز صدق می کند. درست مانند افسانه‌های پریان، شما باید تعداد زیادی قورباغه را ببوسید تا از میانشان شاهزاده واقعی را بیابید. فقط این گفته قدیمی را به خاطر آورید: به اسکیمو یخ نمی فروشند. من هر زمان که با یک متخصص برای استخدام مصاحبه می کنم، پیش از همه به این توجه دارم که چه مقدار دارایی یا سهام شخصی دارد و چند درصد از آن را مالیات می پردازد. این مسئله در مورد استخدام وکلای مالیاتی و حسابداران هم صدق می کند. حسابداری دارم که به کسب شخصی خودش توجه نشان می دهد. تخصص این خانم حسابداری است، اما کسب شخصیش املاک و مستغلات است. در گذشته حسابداری داشتم که کسب کوچکی از خود داشت، اما این کسب مستغلات نبود. او را مرخص کردم چون در حرفه من علاقمندی مشترکی نداشتیم. همیشه به دنبال کارگزار و دلالی باشید که در عمق وجودش بیشترین علاقمندی را به رشته شما در کاسبی داشته باشد. بسیاری از این کارگزاران زمان زیادی را به آموزش شما می‌پردازند و می‌توانند بزرگترین دارایی‌تان در زندگی به حساب آیند. فقط منصف باشید. خواهید دید که اکثریت آنان نیز نسبت به شما منصف خواهند بود. اگر تمام فکر و ذکرتان کاهش پورسانت آنان باشد، چه دلیلی دارد کنارتان باقی بمانند و با دل و جان کار کنند؟ این منطق بسیار ساده است. همانطور که پیش از این نیز گفتم، یکی از مهارت‌های مدیریتی مدیریت افراد است. بسیاری از مردم فقط از عهده مدیریت افرادی برمی آیند که تصور دارند خودشان از آنان باهوش ترند یا به عبارتی بر آنها برتری دارند. به عنوان مثال مدیریت کارمندانی که در موقعیت‌های کاری تحت امرشان هستند. بسیاری از مدیران متوسط در سطوح متوسط باقی می‌مانند و رشد و ترقی نمی‌کنند، زیرا فقط بلدند با زیردستان خود چگونه رفتار کنند، نه با بالا دستانشان. هنر و مهارت واقعی این است که بدانید چگونه با آنها که در برخی زمینه‌های تکنیکی از شما زرنگ‌تر و باهوش‌ترند نیز رفتار کنید. به این دلیل شرکت‌ها هیئت مدیره دارند. شما نیز باید یکی داشته باشید. نام این کار نبوغ مالی است. 7. یک بخشنده سرخپوست باش، یعنی قدرت به دست آوردن رایگان. زمانی که نخستین مهاجران سفیدپوست پا به قاره آمریکا گذاشتند، توسط یک عادت فرهنگی که برخی از بومیان سرخپوست داشتند متعجب شدند. به عنوان مثال اگر مهاجر تازه واردی مریض می‌شد، بومیان پتویی در اختیارش می‌گذاشتند. مهاجرین به اشتباه آن را هدیه تلقی می‌کردند و هنگامی که بومی تقاضای پس گرفتنش را می‌کرد، جا می‌خوردند و می‌رنجیدند. بومیان نیز وقتی می‌دیدند مهاجرین قصد پس دادن امانتشان را ندارند، به نوبه خود آزرده می‌شدند. عبارت بخشنده سرخپوست از اینجا آمده است، از یک سوء تفاهم ساده فرهنگی. در دنیای ستون هزینه‌ها، یک بخشنده سرخپوست بودن برای متمول شدن امری حیاتی است. نخستین سوال سرمایه‌گذاران متبحر این است: با چه سرعتی پولم باز خواهد گشت؟ آنان همچنین مایلند که آنچه را در این سرمایه گذاری رایگان به دست می آورند نیز بخشی از این عمل کرد بدانند. به همین دلیل است که RIO یا بازده سرمایه اهمیت پیدا می کند. به عنوان مثال چند بلوک دورتر از محل اقامتم ملک مشاع کوچکی را یافتم که در فروش گرویی بود. بانک 60,000 دلار برای فروش آن می خواست و من رقم 50,000 تا را در مزایده پیشنهاد کردم. آنان به سادگی پذیرفتند، زیرا یک چک بانکی 50,000 دلاری ضمیمه پاکت پیشنهادی من در مناقصه بود. این باعث شد بفهمند که من در پیشنهادم جدی هستم. بسیاری از سرمایه گذاران می پرسیدند آیا با این کار مقدار زیادی از پول و سرمایه‌ات را مسدود نمی کنی؟ آیا بهتر نبود که روی این مبلغ وام می گرفتی؟ پاسخ این بود: در این مورد خاص خیر. شرکت سرمایه گذاری شخصی من این مکت را به عنوان منزلی برای تعطیلات زمستانی اجاره داد، یعنی زمانی که پرندگان مهاجر زمستانی به آریزونا آمده بودند، و مبلغ اجاره اش 2500 دلار در ماه به مدت 4 ماه در طول سال بود. برای اجاره در دیگر فصول تعطیلی به مبلغ 1000 دلار در ماه اجاره رفت. تقریبا در طول 3 سال توانستم پولی را که گذاشته بودم برگردانم. اکنون صاحب ملکی هستم که به طور متوسط یک ماه کم و یک ماه زیاد برایم پول پمپاژ می‌کند. مشابه این مورد برای سهام هم صورت گرفت. گاهی کارگزارم به من زنگ زده و پیشنهاد می‌کند مبلغ قابل توجهی از سهام شرکتی را که به نظر او در شرف جهشی ناگهانی به سوی افزایش ارزش سهام‌هایش است بخرم، مثلا شرکتی که اعلام عرضه یک محصول جدید را کرده. من مقداری از سرمایه‌ام را به مدت یک هفته تا یک ماه در آنجا می‌خوابانم تا ارزش سهامش بالا برود، سپس پولم را برمی‌دارم تا به نگرانی ناشی از نوسانات بازار که در آینده به وقوع خواهد پیوست پایان دهم. سرمایه اولیه ام به من بازگشته و حالا میتوانم آن را در مسیر دیگری به جریان بیاندازم. بدین ترتیب پول من به این سرمایه گذاری وارد و از آن خارج شده است و در این میان صاحب دارایی اضافه‌ای شدم که از نظر فنی برایم رایگان تمام شده است. درست است که در بسیاری از موقعیت‌ها ضرر دیدم، اما معمولا فقط با پولی بازی می‌کنم که می‌دانم می‌توانم از عهده ضرر کردنش برایم. باید بگویم به طور متوسط از هر 10 سرمایه گذاری که می‌کنم بالغ بر 2 یا 3 تایش با موفقیت همراه می شود، در حالی که در 5 یا 6 مورد سرمایه گذاری و آیدی سر به سر می شود و در 2 یا 3 مورد ضرر می بینم. اما ضررهایم را فقط به پولی که در همان برهه زمانی خاص دارم محدود می سازم. مردمی که قدرت ریسک ندارند پولشان را در بانک می گذارند. در دراز مدت پسنداز بهتر از عدم پسنداز است، اما باید بدانند که زمان زیادی طول می کشد تا پولشان را برداشت کنند و در بیشتر موارد سودی از این پول نصیبشان نخواهد شد. این گروه در گذشته فروشنده توستر بودند، اما امروزه این کار را به ندرت انجام می دهند. در هر یک از سرمایه گذاری های من منفعتی نهفته است که به رایگان نصیبم می شود. این منفعت می تواند یک ملک مشاع، یک انبار کوچک، یک قطع زمین مجانی، یک خانه، سهام شرکت ها یا یک ساختمان اداری باشد. هر چه که هست باید ریسک محدود یا اندکی داشته باشد. کتاب‌هایی وجود دارد که دقیقاً به این موضوع اختصاص یافته. من تصمیم ندارم در اینجا از آنها نام ببرم. ری کروگ، مدیر پرآوازه مکدونالد، حق امتیاز همبرگر می‌فروخت نه به این دلیل که عاشق همبرگر بود، بلکه می‌خواست تحت واگذاری حق امتیاز همبرگرهایش املاک رایگان به دست آورد. بنابراین سرمایه‌گذاران عاقل باید به بالاتر از ROI یعنی سود سرمایه فکر کنند و آن دارایی‌هایی است که همراه بازگشت پولشان به رایگان نصیبشان می‌شود. این نبوغ مالی است. 8. دارایی‌ها آسایش و نعمات به دنبال دارد. قدرت تمرکز. فرزند یکی از دوستانم عادت بدی داشت که همیشه جیبش سوراخ بود، یعنی ولخرجی می‌کرد. طبیعتاً در 16 سالگی اتومبیل شخصی می‌خواست. بهانه‌اش هم این بود: پدر و مادر همه دوستانم برای آنها ماشین خریده‌اند. می‌خواست به پسندازش مراجعه کرده و برای پیش پرداخت اتومبیل از آن استفاده کند. آن موقع بود که پدرش مرا فراخواند. او از من پرسید: تو فکر می‌کنی که آیا من باید اجازه چنین کاری به او بدهم که با پسندازی که برای دانشگاهش جمع کرده اتومبیل بخرد، یا مثل بقیه پدر و مادرها خودم برایش بخرم؟ در پاسخ گفتم: ممکن است این کار در کوتاه مدت فشارها را تسکین دهد، اما در دراز مدت چه درسی از جانب تو برای او خواهد داشت؟ آیا تو نمی‌توانی از این تقاضای او برای ماشین دار شدن استفاده کرده و درسی را به پسرت بیاموزی؟ ناگهان چراغ‌ها خاموش شد و او با عجله به سوی خانه اش شتافت. 2 ماه بعد نزد او رفتم. پرسیدم: آیا پسرت صاحب اتومبیلی که می‌خواست شد؟ جواب داد: نه، اما من همان روز پس از صحبت‌های تو به خانه رفتم و $3000 به او دادم و گفتم که عوض خرج کردن پسنداز دانشگاهش این پول را خرج کند. گفتم: باید بگویم این سخاوتمندی تو را میرساند؟ پاسخ داد: نه، اینطور نیست. پول با کمی پیچ و خم و وقفه بازگشت. من از نصیحت تو در مورد استفاده از خواسته قوی او برای خرید اتومبیل کمک گرفتم و انرژیش را به کار انداختم تا او چیزی یاد بگیرد. پرسیدم: پس وقفه‌ای که گفتی چه بود؟ گفت: راستش ما اول بازی پول در گردش تو را انجام دادیم و سپس بحث طولانی و مفصلی در مورد استفاده عاقلانه از پول داشتیم. آنگاه من تعهد کردم پول آبونمان وال استریت جورنال و تعدادی کتاب در مورد بازار سهام را به او بدهم. پرسیدم: بعد چه شد؟ چه کاسه زیر نیم کاسه بود؟ گفت: پس از مطالعه آن کتاب‌ها و مجلات، با وجودی که گفتم $3000 مال خودش باشد، اما نتوانست مستقیما با آن پول اتومبیل بخرد، بلکه با آن به خرید و فروش سهام پرداخت و چندی نگذشت که خود را کارگزار سهام یافت و بالاخره روزی که آن $3000 به $6000 تبدیل شد، با $3000ش اتومبیلی خرید و 3000 تای بقیه را به عنوان پسندازی برای دانشگاهش کنار گذاشت. گفتم: و نتیجه چه بود؟ جواب داد: خب، او خیلی به سرعت در تجارت موفق شد، اما کمی بعد همه آنچه را به دست آورده بود از دست داد. آنگاه حقیقتا غرق این کار شد. امروز می توانم بگویم $2000 ضرر کرده است، اما منفعتی که در این میان نصیبش شده خیلی بیش از این حرف است. تمام کتاب هایی را که برایش خریده بودم خواند و به کتابخانه مراجعه کرد تا تعدادی بیشتری کتاب بگیرد. او مجله وال استریت جورنال را هم مدام حریصانه می خواند و شاخص ها و نمودارهای اقتصادی را دنبال می کند. دیگر به عوض MTV به تماشای CNBC می نشیند. در حال حاضر از آن 3000 تای اولیه فقط $1000 برایش باقی مانده، اما علاقمندی، آموخته‌ها و استفاده معنوی او از این مقوله تا آسمان‌ها بالا رفته است. می‌داند که اگر آن پول را از دست بدهد، بیش از 2 سال دیگر قدرت پیشروی نخواهد داشت. اما به نظر نمی‌رسد که به این امر اهمیتی بدهد. حتی به خرید اتومبیل هم دیگر علاقه نشان نمی‌دهد، چون مبحثی را یافته که به مراتب جالب‌تر است. من پرسیدم: اگر همه پولش را از دست می‌داد چه؟ جواب داد: خب، وقتی روی پل آمده‌ایم باید از آن عبور کنیم. من ترجیح می‌دهم آن موقع همه چیزش را از دست بدهد، به عوض زمانی که به سن ما رسید. به علاوه این با ارزش‌ترین و بهترین $3000 بود که من تا به امروز خرج آموزش او کرده‌ام. آنچه او آموخت مادام العمر به دردش خواهد خورد و به نظر می‌رسد که برای قدرت پول ارزش جدیدی یافته است. گمان می‌کنم دیگر سوراخ جیب‌هایش التیام یافته باشد. همانطور که در بخش اول سهم خودت را به پرداز ذکر کردم، اگر فردی نتواند در قدرت خیشتنداری و تأدیب نفس مهارت یابد، بهتر است برای پولدار شدن تلاش نکند. زیرا از آنجایی که پروسه رشد پول در گردش ستون دارایی ها به حرف آسان است، در عمل شکیبایی روحی زیادی را برای هدایت و اداره پول می طلبد که به هیچ وجه امر آسانی نیست. در دنیای مصرفی امروز به علت وسوسه های ظاهری، بسیار آسان تر است که این پول را به سادگی از ستون مخارج راهی بیرون کرده و به عبارتی مصرف کرد. به علت بردباری روحی ضعیف، این پول وارد مسیرهایی می شود که کمترین دوام را دارند. این علت فقر و مشکلات مالی است. من این مثال عددی از نبوغ مالی را به این علت زدم که توانایی هدایت و اداره پول را برای خلق پول بیشتر نشان دهم. اگر ما به 100 نفر از مردم در شروع سال 10000 دلار بدهیم، نظر من این است که در پایان سال برای 80 نفر از آنان هیچ پولی باقی نمانده. در حقیقت بسیاری از آنان با دادن پیش‌پرداخت‌های برای خرید اتومبیل جدید، یخچال فریزر، تلویزیون، ویدئو سی دی یا رفتن به تعطیلات، حتی قروض بیشتری نیز برای خود فراهم ساختند. 16 نفر از آنان آن 10000 دلار را حدود 5-10% افزایش دادند. 4 نفر هم آن را به 20000 دلار یا میلیون ها دلار افزایش دادند. ما به مدرسه می رویم تا تخصصی کسب کنیم و بتوانیم برای پول کار کنیم. باز هم تاکید می کنم به نظر من این مطلب مهمتر است که یاد بگیریم چه کنیم تا پول برای ما کار کند. من هم مثل دیگران تجملات و خوشی های زندگی ام را دوست دارم. تفاوت من این است که برخی از مردم این نعمات و تجملات را با اعتبار خود خریداری می کنند. این همان تله از جامعه عقب نماندن است. وقتی می‌خواستم اتومبیل پورشه ام را بخرم، ساده‌ترین راه آن بود که تلفنی به بانکم زده و تقاضای وام نمایم. اما من به عوض تمرکز روی ستون مخارجم، تمرکز بر ستون دارایی‌هایم را انتخاب کردم. به عنوان یک عادت، من از خواسته‌های خودم برای مصرف استفاده کردم تا برای نبوغ مالی خود ایجاد انگیزه نمایم و آن را برای سرمایه‌گذاری تحریک کنم. امروزه برای خرید نیازمندی‌هایمان بیشتر روی قرض گرفتن پول تمرکز می‌کنیم، نه روی خلق پول. این امر در کوتاه مدت آسان تر است، اما در دراز مدت مشکل تر. برای ما به عنوان یک فرد یا یک ملت عادت بدی است. به خاطر آورید آسان ترین راه ها معمولا مشکل می شوند و مشکل ترین ها عموما آسان می گردند. هر چه زودتر خودتان و آنهایی را که دوستشان دارید تشویق به فراگیری نقش پول نمایید بهتر است. پول قدرت عظیم است. متاسفانه مردم از این قدرت بر علیه خودشان استفاده می کنند. اگر سواد مالی شما پایین است، پول بر شما تسلط خواهد یافت، از شما باهوشتر خواهد شد و اگر از شما باهوشتر شود، مجبور می شوید تمام عمر برایش کار کنید. برای تسلط یافتن بر پول، باید از آن باهوشتر و زرنگتر شوید. آنگاه همان گونه که برایتان گفتم، در خدمتتان خواهد بود و از شما اطاعت خواهد کرد و به جای آن که برده اش شوید، اربابش خواهید شد. این نبوغ مالی است. 9. نیاز به قهرمانان. قدرت اشخاص اسطوره‌ای. هنگامی که کودکی بیش نبودم، عمیقاً ویلی میز، هنگ آرون و یوگی برا را ستایش می‌کردم. آنها قهرمان‌های افسانه‌ای من بودند. وقتی به عنوان یک کودک لگو بازی می‌کردم، دلم می‌خواست درست مانند آنها باشم. کارت‌های بیسبالشان را به خاطر می‌سپردم و برایشان ارزش زیادی قائل بودم. دلم می‌خواست همه چیز را درباره این قهرمانان بدانم. آمارشان، زمانشان، تعداد ضربه‌هایی که زده بودند و میانگین تعداد امتیازهای یک دور بازی، اینکه چقدر گیرشان آمد و چگونه از رتبه پایین به بالا رسیدند. دوست داشتم همه چیز را درباره‌شان بدانم، زیرا دلم می‌خواست یکی از آنها شوم. وقتی در سنین 9 یا 10 سالگی بازی می‌کردم و برای ضربه زدن یا به عنوان توپگیر یا بازیکن خط شروع جلو می‌رفتم، خودم نبودم، یوگی یا هنک بودم. توجه داشته باشید که این یکی از قدرتمندترین روش‌های یادگیری است که ما عموماً به دلیل بزرگسال بودن آن را از دست می‌دهیم. ما قهرمانان خود را از دست می‌دهیم. در حقیقت سادگی و بی‌تزویری خود را از دست می‌دهیم. امروز من بچه‌هایی را که نزدیک منزلم بسکتبال بازی می‌کنند تماشا می‌کنم. در زمین بازی آنان جیسون‌های کوچولو نیستند، بلکه مایکل جردن، سر چارلز و کلاید هستند. تقلید یا نمونه برداری از قهرمانان آموزش درست قدرت است و به همین دلیل است که وقتی او جی سیمپسون از زیبایی و وقار و شایستگی می‌افتد، چنان فریاد بلندی از ته دل سر می‌دهد. این چیزی بیش از یک دادرسی است. این از دست دادن یک قهرمان است. ما معمولاً به برخی از آدم‌ها که با آنها بزرگ می‌شویم نگاه کرده و سعی می‌کنیم مثل آنها باشیم، اما ناگهان نیاز پیدا می‌کنیم خودمان را از شرشان خلاص کنیم. هرچه بزرگتر می‌شدم، قهرمانان جدیدتری پیدا می‌کردم. قهرمان‌های گلفم شامل جاکوبسن، فرد کاپلز و تایگر وودز بودند. تلاش می‌کردم ضرباتشان را تقلید کنم و نهایت سعیم را می‌کردم همه چیز را درباره‌شان بخوانم. همچنین قهرمانان دیگری چون دونالد ترامپ، وارن بافت، پیتر لینچ، جورج سوروس و جیم راجرز داشتم. در سنین بالاتر در کنار دانستن آمار قهرمانان بیسبالم، تاریخ زندگیشان و تعداد ضربه‌هایی را که می‌زدند نیز می‌دانستم. سرمایه‌گذاری‌های وارن بافت را دنبال می‌کردم و هرچه را می‌توانستم در مورد نقطه نظرهای او در خصوص بازار مطالعه می‌کردم. من کتاب پیتر لینچ را خواندم تا دریابم چگونه سهام‌هایش را انتخاب می‌کند و در مورد دونالد ترامپ مطالعه کردم تا بفهمم به چه شکل مذاکراتش را برگزار می‌کند و چگونه معاملات را در کنار هم می‌چیند. درست همان گونه که وقتی برای ضربه زدن جلو می‌رفتم خودم نبودم، در بازار و یا هنگامی که برای یک معامله به مذاکره می‌نشستم نیز خودم نبودم. در آن هنگام نیمه هوشیارانه لاف دلیری در دل می‌زدم و بوق و کرنای مصنوعی در وجودم ایجاد می‌کردم، و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل یک روش کاری می‌پرداختم به آن جوری نگاه می‌کردم که گویی پیتر لینچ دارد تجزیه و تحلیلش می‌کند. با داشتن قهرمان و بهره برداری از شخصیت‌های قهرمانی، ما به منبع عظیمی از استعداد بهره برداری نشده دست می‌یابیم. قهرمانان کاری بیش از برانگیختن ما انجام می‌دهند. آنان کارها را در نظر ما ساده می‌کنند. همین ساده کردن کارهاست که ما را متقاعد می‌کند بخواهیم مانند آنها بشویم. اگر آنان توانستند چنین کنند، پس ما هم می‌توانیم. وقتی مسئله سرمایه‌گذاری پیش می‌آید، بسیاری از مردم آن را مشکل می‌پندارند، به عوض اینکه برای خود قهرمانانی بیابند که آن را برایشان ساده کند. 10. آموزش بده تا رشد کنی. قدرت به دست آوردن. هر دو پدر من معلم بودند. پدر پولدارم درسی به من داد که تمام عمر همراه هم بود و آن ضرورت بخشندگی و دستگیری از مردم بود. پدر تحصیل کرده ام به ضرورت زمان و اطلاعاتش چیزهای زیادی به من داد، اما تقریبا هیچگاه پولی به کسی نبخشید. همان گونه که گفتم، او معمولا می گفت وقتی خواهد بخشید که پول اضافی داشته باشد، و مسلم است که به ندرت چنین اتفاقی می افتاد. پدر پولدار من پول را همپای آموزش‌هایش بخشش می کرد. او سرسختانه بر بخشش 10% حقوقش برای امور خیریه اعتقاد داشت. همیشه می گفت اگر می خواهی چیزی را به دست بیاوری، اول باید آن را ببخشی. خودش هر زمان که پول کم می آورد، به کلیسای محل یا انجمن خیریه مورد علاقه اش پولی می داد. اگر بتوانم فقط یک ایده را در ذهن شما باقی بگذارم، این ایده خواهد بود: هر زمان احساس کردید کمبود مالی دارید یا نیازمند چیزی هستید، اول آنچه را بدان نیازمندید ببخشید تا خروار خروار به سویتان بازگردد. این مطلب در مورد پول، لبخند و عشق و دوستی هم صادق است. میدانم این عموماً آخرین کاری است که افراد مایل به انجامش هستند، اما برای من همیشه مؤثر بوده و کار کرده است. من فقط به صحت اصل مقابله به مثل اطمینان میکنم و آن وقت هر چه را میخواهم به دست میآورم. اگر پول میخواهم، پول میبخشم، به صورت مضاعف به سویم باز میگردد. اگر خواستار فروش چیزی هستم، به دیگری برای فروش جنسش کمک میکنم، فروش به سویم میآید. اگر خواستار تماس ها و ارتباطاتی هستم، به دیگری کمک میکنم تا تماس مورد نظرش را برقرار کند، و انگار جادو شده باشد، مراودات به سویم هجوم میآورند. سالها پیش عباراتی را شنیدم که می گفت خداوند نیازی به بخشش های ما ندارد، این ما انسان هاییم که به بخشیدن نیازمندیم. پدر پولدارم گاه و بیگاه می گفت فقرا حریص‌تر از ثروتمندانند. در توضیح آن می گفت اگر شخصی پولدار باشد، چیزهایی را که دیگران می خواهند فراهم می کند. در زندگی من در طول این سالها هرگاه احساس نیازمندی و یا کمبود مالی و یا کمبود کمک و همراهی برایم پیش می آمد، به سادگی بیرون می رفتم یا در عمق قلبم می یافتم که چه می خواهم و تصمیم می گرفتم اول آن را ببخشم. پس از بخشش همیشه به سویم باز می گشت. این مرا به یاد داستانی می اندازد که می گفت در یک شب سرد زمستانی، مردی با یک بغل هیزم کنار بخاری هیزمی گنده ای نشسته بود و به سر بخاری فریاد می کشید: هر وقت تو کمی گرما به من دادی، من چوب درونت خواهم ریخت. و هنگامی که صحبت از پول، عشق، شادی، فروش و مراوده به میان کشیده می شود، همه باید به خاطر داشته باشیم که اول از همه باید آنچه را می خواهیم ببخشیم تا دسته دسته به سوی من بازگردد. اغلب حتی تفکر صرف در خصوص اینکه خواستار چه چیزی هستیم و چگونه می توانیم آنچه را می خواهیم به دیگری ببخشیم، سیلاب جوایز متقابل آن را به سوی من سرازیر می کند. هر زمان حس می کنم که مردم به رویم لبخند نمی زنند، خودم شروع به لبخند زدن و خوشوبش با آنها می کنم، و ناگهان به طور معجزه آسایی پیرامونم پر از انسانهایی می شود که لبخند بر لب دارند. این درست است که دنیای تو چیزی جز آینه وجودت نیست. به همین دلیل می گویم یاد بده تا دریافت کنی. من دریافتم که هرچه بیشتر و صادقانه تر به انسانهایی که مایل به فراگیری هستند بیاموزم، بیشتر خواهم گرفت و رشد بیشتری خواهم کرد. اگر می خواهید پول را بشناسید، آن را به دیگران آموزش دهید. سیلابی از افکار جدید و امتیازات و ادراکات عالی در این خصوص به سویتان سرازیر خواهد شد. بارها اتفاق افتاده است که من بخشش کردم، اما چیزی به سویم باز نگشته، یا آنچه بازگشته چیزی که من می‌خواستم نبوده است. اما با بررسی‌های دقیق‌تر و موشکافی‌های روحی غالباً متوجه شده‌ام که در این موارد بخشش را به منظور دریافت انجام داده‌ام، نه به صرف بخشیدن. پدرم آنقدر به آموزگاران آموزش داد تا بالاخره استاد مدرسان شد. پدر پولدارم همیشه روش خود در تجارت و کاسبی را به جوانها آموزش می‌داد. در نگاه به گذشته می‌بینم که ترکیب این سخاوت و بخشندگی او توأم با آنچه که آنان می‌دانستند به باهوش‌تر و زرنگ‌تر کردنش انجامید. قدرت‌ها و قابلیت‌هایی در این دنیا وجود دارند که بسیار تواناتر و زرنگ‌تر از ما هستند. می‌توانید خودتان به آنها دست یابید، اما با استفاده از قدرت‌هایی که برایتان نام بردم، دستیابی به آنان آسان‌تر است. تمام آنچه بدان نیاز دارید این است که نسبت به آنچه در زندگی دارید سخاوتمندانه و بخشنده برخورد کنید. این قدرت‌ها نیز با شما سخاوتمندانه رفتار خواهند کرد.